این راه روشن است را بشنوید.
یارم نگهدار رهبر ما را، یارم نگهدار رهبر ما را، روح خدا را سرور ما را.
آن روز در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد. روایتی از راهی که مردم گشودند. این چراغ هنوز میتابد. این راه روشن است. این راه روشن است. روزهای بلند تابستان 1357 همراه شده است با رمضان و روز گرفتنهای مردم. خیلی ها روز استراحت میکنند و شبها بیدارند تا از خنکای هوا استفاده کنند. اما این شب بیداری ها به فعالین سیاسی کمک میکند تا شعارهایشان را همه گیر کند. فریاد الله اکبر در شبهای ماه مبارک رمضان شنیدنی بود. مرحوم عسکرولادی از فعالین انقلاب آن روزها را خوب یادشان مانده بود.
اون این که مردم روزها در مساجد و حسینیه ها و اماکن متبرکه برنامه داشتن، شبها در پشت بام ها با تکبیر و با شعارها رژیم رو می لرزوندن. 14-15 شبش بسیار جدی بود. چند شب احیا تا سحر مردم رو پشت بام ها تکبیر می گفتن و شعار می گفتن.
در ماه مبارک رمضان 1357 اتفاق دیگری هم افتاد. محمد رضا شاه فهمید که دولت جمشید آموزگار دستش برای خاموش کردن اعتراضهای مردم کوتاه است. نخست وزیر عوض می شود.
اولین اولویتی که در زمان حاضر الان در نظر داریم عبارت خواهد بود از اینکه بین طبقات مختلف رفع اختلاف بکنیم و یک تفاهم کاملی بین دستشات به وجود بیاوریم.
از میانه رمضان انقلابیون فهمیدند که این صدای سراسری شبانه میتواند به خیابان در روز هم بیاید. بنابراین برای اولین روز ماه شوال یا همان عید سعید فطر برنامه ریزی کردند. ماشاءالله رحیمی از فعالین مذهبی و انقلابی.
خب زمین قیطریه تدارک دیده شد، اونجا مالکش از رفقای خود مسجدی بودن. اونجا تدارک جز نماز عید فطر 56 در اون قیطریه برگزار شد. خب یک سال از این گذشت برای 57، اول ماه رمضان دولت آمد اون زمین رو محاصره کرد. یعنی یه چیزی بیشتر از 40 مأمور دور تو دور این زمین گذاشته بودن که اون زمین به اصطلاح ما نریم اونجا. زمین هم اصلا نظر سوسیولوژی شکلی بود که تمام آشغالای بنایی منطقه شمرانات رو می‌بردن اونجا خالی می‌کردن. پس بلند و خالی. اینا شب عید فطر زمین رو محاصرش رو برداشتن رفتن. خب میدونستن که همچین زمینی بخواد آماده بشه یه ماه کار داره.
روز آخر ماه مبارک رمضان پلیس در جاده کرج به سمت تهران یک وانت را متوقف کرد. بار ماشین مشکوک بود. او را به پاسگاه بردند. افسر نگهبان از او پرسید چرا باید این همه چوب دستی با خود به تهران ببری؟ مرد گفت من نجار هستم و این چوبها را لازم دارم.
پلیس باور نکرد و او را بازداشت کرد. تحلیل افسر نگهبان آن بود که این همه چوب دستی به عنوان چماق در شورش‌های شهری استفاده خواهد شد. دو روز بعد مشخص شد که این چوب‌ها برای پرچم راهپیمایی روز عید سعید فطر تهیه شده بود. ماشاءالله رحیمی از شب عید فطر میگوید:
همون شب ما آمدیم اینجا، تصمیم گرفتیم 12 تا کمیته اجرایی انتخاب شدن. یک گروهی مسئولیت صاف کردن زمین، یکی غلطک زدن، یکی فرش کردن، یکی ما 3000 متر چلوار گرفتیم پخش کردیم در تهران، هر چی خوشنویس بود دادیم. همشون انقلابی و حماسی بودن. 3000 متر پلاکارد نوشته شده بود. یکی از دوستان مسئول شد که بره چوب بیاره واسه نصب این پلاکارد ها، که ایشون هم دو جاده تهران کرج گرفته بودنش به عنوان اینی که اینا شما یه مش خرابکاری شما قدس میخواییم برین فلان کنین. چوبا رو گرفته بودن، یک ماه وقت داشت، یک شبه اونجا این کار رو انجام شد.
سیزده شهریور اول ماه شوال بود. انبوهی از مردم تهران به سمت تپه های قیطریه حرکت کردند. از سوی علمای تهران آیت الله مفتح برای این نماز مهم انتخاب شدند. آیت الله بهشتی درباره آن روز میگوید:
در روز عید فطر اون سال قرار شد نماز عید فطر با شکوهی در زمین‌های قیطریه برگزار بشه و ایشون اونجا نماز خوندن و در پایان اون نماز بود که یک راهپیمایی بدون مقدمه آغاز شد.
نماز عید فطر که تمام شد، در کمتر از یک ساعت راهپیمایی بزرگ شروع شد. آقای ابراهیم زارع از شاهدین عینی ماجرا:
بعد از مراسم نماز و سخنرانی عید فطر، جمعیت به سمت جنوب شهر روانه شد، در حالی که جمعیت 100,000 نفری و 200,000 نفری هر لحظه رو به افزایش می‌گذاشت و جمعیت به سمت جنوب شهر حرکت می‌کرد. در جلوی حسینی ارشاد جمعیت میلیونی شده بود. سربازان زیادی با اسلحه ایستاده بودند که به ابتکار حضرت آیت الله مفتح گلهای زیادی تهیه شده بود. در لوله تفنگ سربازان گلها قرار گرفت و آنها مشغول عملی از خودشون به جا نیاوردند.
جمعیت آنقدر زیاد بود که هیچ کس تصور آن را نمی کرد، حتی برگزار کنندگان مراسم. حسین ارگان از شاگردان شهید مفتح آن روز آنجا حضور داشت.
خود مسئولین به نظر این حقیر، خود مسئولین هم همچی تصوری نداشتن. یعنی وقتی خودشون هم دیدن که شهید بزرگوار آیت الله مفتح، من نظرم که با تعجب نگاه می کردن. یعنی تصورشون این نبود که یک چنین جمعیتی اجابت کنه دعوت رو.
روحانیت مبارز تهران قدر این حضور را خوب دانستند. حجت الاسلام محمد جواد باهنر همرزم شهید مفتح:
روز عید فطر، عید فطری که منتهی شد بعد از چند ماه به پیروزی انقلاب در تپه‌های قیطریه برای همه شناخته شده است، نماز پرشکوه عید فطر رو ایشون برگزار کردند. بعد سخنرانی داغی داشتند و به دنبال اون راهپیمایی که مبدع راهپیمایی‌ها شد، راهپیمایی‌های عظیم و سرنوشت ساز انقلاب.
آن روز معنوی آنقدر شور و هیجان در تهران ایجاد کرد که تصمیم گرفته شد روزهای بعد هم مردم حرکت‌های میلیونی داشته باشند.
ما می‌دونستیم که راهپیمای منهای روحانیت نمیشه. رفتیم شهید مطهری رو با هر شکلی شد آوردیم، شهید بهشتی رو آوردیم، خدا رحمت کنه مرحوم لواسانی رو، پدر شهید لواسانی. نه این تو تمام راهپیمایا پیرمرد حاضر بود با قد خمیده، الان توی فیلم ها هست. روحانیت محدوده شمران رو آوردیم سر دوره قلهک، اینا جلو شدن و جمعیت هم رسید. راهپیمایی 16 شهریور اونجا شکل گرفت.
شانزده شهریور قرار شد در 4 نقطه تهران راهپیمایی دوباره انجام گیرد. آن روز مسیر فرق می کرد. این بار به جای میدان هور به سمت میدان آزادی رفتند. آقای ابراهیم زارع از فعالین انقلاب.
و هر لحظه جمعیت رو به افسونی می گذاشت تا خیابان شهید مطهری فعلی و تخت طاووس گذشته، جمعیت به طرف غرب پیچید، از خیابان شهید مطهری به خیابان ولیعصر امروزی جمعیت عبور کرد و در نزدیکی‌های میدان ولیعصر فعلی اذان ظهر گفته شد و نماز جماعت خوانده شد و مردم ادامه دادن راهپیمایی را با پرچم‌ها و پلاکات‌های زیادی مزین به تمثال شهدا و حضرت امام و تا میدان باغ شاه تهران و میدان حر فعلی راهپیمایی عید فطر ادامه داشت. در اونجا در اون مکان میدان حر قطعنامه خوانده شد و اعلام گردید که 4 روز بعد مجدداً در روز 16 شهریور 1357 راهپیمایی دومی مجدداً از تپه‌های قیطریه برگزار خواهد شد.
انقلابیون در راهپیمایی 16 شهریور برای سربازها سنگ تمام گذاشتند. ماشاءالله رحیمی از طراحان راهپیمایی.
باز اینجا جا داره که ما از شهید بزرگوار شهید حاج ترخانی یاد بکنیم. ایشان آمدن حدود 6-7 گل فروشی از بالای حسینی ارشاد تا بالای دورای قلهک 6-7 گل فروشی بود. دستور دادن که برین تمام این گلها رو اینا گلهاشون رو بخریم، یه جا بخریم. این گلها رو همه رو یه جا خریداری شد، دادن دست مردم و وقتی به ارتش رسیدم گفتن این گلا رو بذارین توی لوله تفنگ ارتش که الان فیلماش هست. شعارا هم عوض شد، مخصوصا خانوما که با اون آهنگشون شعار میدادن که برادر ارتشی چرا برادر کشی، با این شعار وارد شدن و من خودم شاهد این شدم که این سربازها گریهشون گرفته بود که فرماندهی اومد دستور داد که اینا پشتشونو به مردم بکنن، روشونو به خیابون پیاده رو کنن که مردم نبینن اینا گریه میکنن. همین وضعیت ادامه پیدا کرد تا چهارراه قصر و راهپیمایی رفت به اصطلاح میدان حر فعلی، اونو گفتن میدان باغ شاه میگفتن الان میدون حره، اونجا قطعنامه خونده شد، راهپیمایی رو ختم اعلان کردم.
در این روز زنان انقلابی راهگشا بودند. صدای جمعیت بانوان ارتش را همراه انقلاب کرد. لحن سربازان کاملا عوض شد. عسکر اولادی از سراح زرابخانه می‌گوید:
ما رسیدیم
سرای زراب خونه با تانک جلوی راهپیمایی رو گرفتن. در اینجا خواهرها ظهور پیدا کردن، گلها در اختیارشون بود، به طرف نیروهای مسلح میپاشیدن. این خواهرها با لهجه خواهرانه به ارتش خطاب کردن. برای حفظ قرآن ارتش به ما بپیوند. افسر جوانی رفت روی تانک وایساد، گفت ما افتخار میکنیم که برادر شما هستیم، اما چه کنیم، به ما دستور دادن که شما از اینجا پایین نباید برید، اگه برید یا ما باید شما رو بکشیم یا خودمون رو بکشیم، مگر اینکه شما از اینجا قول بدید که هیچ بی نظمی در شهر پدید نیارید. چند نفر از برادران جلو اومدن و گفتن ما اصلا قصد بی نظمی نداریم. راه رو باز کرد جمعیت از سرای زرابخانه تا پیچ شمران کنار منزل آیت الله طالقانی به نماز جماعت بست.
چند روز بعد از عید سعید فطر تجمعات میلیونی انقلابیون در خیابانها تثبیت شد. بعد از این است که تحولات انقلاب کاملا سراسری است و نقش عوامل مذهبی هم برای همرنگ کردن مبارزان قطعی است. ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر و همچنین نقش محوری آیت الله مفتح و طالقانی و بهشتی گویای این موضوع است. اما این روزها کم کم بوی خون می‌گیرد با راهپیمایی 17 شهریور. حوادث انقلاب از مهر 1357 به گونه دیگر رقم خواهد خورد.
رادیو انقلاب
می گفتند پیروزی انقلاب شدنی نیست.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران،
تصویرگر فریاد بلند ما میتوانید،
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
رادیو انقلاب
مقدم کردن نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می کند. گره کور مشکل افزایش قیمت‌های نامتعارف در بازار طلا و ارز چطور باز میشه؟ چطور میشه حباب قیمت‌هایی که روز به روز بزرگ و بزرگتر میشه رو ترکوند؟ حباب‌هایی که با بزرگ شدنشون درد و رنج مردم رو هم عمیق‌تر میکنن. مشکل مسکن و افزایش سرسام‌آور و غیر منطقی قیمت‌های اون کی و چطور حل میشه؟ هجوم گاه و بیگاه مردم به بازار خودرو چه دلیلی داره و چطور میشه از تقاضاهای غیر واقعی که به افزایش قیمت بیشتر منجر میشه جلوگیری کرد؟ همه این مشکلات یک راه حل خیلی ساده داره، راه حلی که میتونه انگیزه های سوداگرانه رو کاهش بده. به علاوه میتونه در تنظیم بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن و خودرو و طلا و ارز مفید و تاثیرگذار باشه. راهکاری که علاوه بر افزایش درآمد عمومی دولت میتونه مشکل بسیاری از اقشار کم درآمد رو هم حل کنه. مالیات بر عایدی سرمایه.
دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. بحثی رو در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و تأثیرش بر اقتصاد کشور بیان میکنم. CGT یا همون مالیات بر عایدی سرمایه یا Capital Gains Tax در اصل به این معنای که دولت یا حاکمیت بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در تملک دارایی های سرمایه‌ای میاد مالیات وضع میکنه. حالا به تعبیر ساده تر نوعی از تکس، نوعی از مالیات که بر سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال میشه، طوریه که افراد از سود حاصل از فروش سرمایه و مایملک خودشون مالیات پرداخت میکنن. و الان که در 2020 هستیم، یه چیزی هلوش 193 کشور بحث CGT رو دارن دنبال میکنن و بحث گسترش پایه‌های مالیاتی رو از جهت گسترش مالیات بر عایدی سرمایه دارن اخذ میکنن و پایه‌های درآمدی مالیاتی خودشون رو افزایش میدن. در ایران هم حدوداً در دهه 60 این CGT شروع به اجرا شد، اما خب مشکلات اجرایی فراوانی داشت، متوقف شد. تو این چند سال اخیر تقریبا از سال 89-90 به این ور که مجدد بحث مالیات بر عایدی سرمایه انجام شده. کارشناسان اقتصادی حوزه مالیات مزیت‌های زیادی رو برای اخذ مالیات بر سرمایه یا همون CGT بیان میکنن که مهمترینش در اصل میتونیم بگیم که اگر این مالیات اخذ بشه به درستی و عادلانه، ما باید شاهد کاهش اختلاف طبقاتی و توزیع عادلانه تر درآمد باشیم. نکته بعدی، با گسترش فرهنگ CGT ما باید شاهد کاهش نوسانات قیمتی تو بازارهای مختلف و همچنین قابل پیشبینی شدن قیمت باشیم در بازار، و همچنین این امر ما رو به سمت کاهش نرخ تورم و سوق سرمایه های مولد به بخش های اقتصادی مولد میرسونه و از فرارهای مالیاتی گسترده جلوگیری میکنه. و امید داریم که اگر این طرح به درستی و با فرهنگ سازی خوب انجام بشه، به گسترش پایه های درآمدی کشور از جمله گسترش پایه های درآمدی مالیاتی کمک بکنه.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین پایه‌های مالیاتیه که علاوه بر افزایش درآمد عمومی، کارکرد تنظیم کننده داره و نقش مؤثری در کاهش انگیزه های سوداگرانه ایفا میکنه. از معرفی این مالیات بیش از یک قرن میگذره، اما سرعت گسترش این مالیات در 50 سال اخیر اون رو بعد از مالیات بر ارزش افزوده در جایگاه دوم قرار داده.
هر چراغ میهنم، هر شب خواب
از سرخی داغ جنوب تا سبزی پاک شمال، همراه برف کوهسار، تمثیل ناب و بی‌مثال، تمثیل ناب و بی‌مثال. این قامت رعنا نگر پوشیده با رنگین قبا، صد آفرین گوید فلک، عالم دو چندان مرحبا، عالم دو چندان مرحبا، عالم دو چندان مرحبا. دارد هزاران خاطره هر گوشه از خاک وطن، از همت مردان مرد، از کین خصم و اهرمن. این گلستان ایزدی آتش به تن بسیار دید، هر سو عدوی کین جو آماده پیکار دید، آماده پیکار دید. هر بار بغنوز وطن برخواست از خاکسترش، گردید دست حاسدان گور از گزند پیکرش، گردید دست حاسدان گور از گزند پیکرش.
ای قبلگاه عاشقان، ای مهر تو در جسم و جان،
ایران من ای مهربان همبار مانی جاودان، ایران من ای مهربان همبار مانی جاودان. دارد هزاران خاطره هر گوشه از خاک وطن، از همت مردان مرد، از کین خصم و اهرمن. این گلستان ایزدی آتش به تن بسیار دید، هر سو عدوی کین جو آماده پیکار دید، آماده پیکار دید.
هر بار بغنوز وطن برخواست از خاکسترش،
گردید دست حاسدان گور از گزند پیکرش، گردید دست حاسدان گور از گزند پیکرش.
ای قبلگاه عاشقان، ای مهر تو در جسم و جان،
ایران من ای مهربان همبار مانی جاودان، ایران من ای مهربان همبار مانی جاودان. دارد هزاران خاطره هر گوشه از خاک وطن، از همت مردان مرد، از کین خصم و اهرمن. این گلستان ایزدی آتش به تن بسیار دید، هر سو عدوی کین جو آماده پیکار دید، آماده پیکار دید.
هر بار بغنوز وطن خاکسترش،
گردید دست حاسدان گور از گزند پیکرش، گردید دست حاسدان گور از گزند پیکرش.
ای قبلگاه عاشقان، ای مهر تو در جسم و جان،
ایران من ای مهربان همبار مانی جاودان، ایران من ای مهربان همبار مانی جاودان. دارد هزاران خاطره هر گوشه از خاک وطن، از همت مردان مرد، از کین خصم و اهرمن. این گلستان ایزدی آتش به تن بسیار دید، هر سو عدوی کین جو آماده پیکار دید، آماده پیکار دید.
هر بار بغنوز وطن برخواست از خاکسترش،
گردید دست حاسدان گور از گزند پیکرش، گردید دست حاسدان گور از گزند پیکرش.
ای قبلگاه عاشقان، ای مهر تو در جسم و جان،
ایران من ای مهربان همبار مانی جاودان، ایران من ای مهربان همبار مانی جاودان.